ساعت 5 عصر. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان می گوید جنگ تحمیلی عامل عمده بی‌عدالتی جنسیتی در این کشور است. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می گوید که محمد باقر قالیباف شاروال تهران از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران صرف نظر کرد و هند از محکمه جهانی عدلی خواستار شده تا به پاکستان فشار وارد کند که اعدام یک افسر سابق نیروهای بحری هند را به تعویق بیاندازد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جاوید حسنزاده.
رئیس نهضت اسلامی علمای افغانستان میگد برآورد وثاق در کشور باید هم افغان ها متحد شده و به جنگ نبگویند. رئیس عمومی امنیت ملی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگد مسئول حملات توریستی طالبان در بخش علما را بازداشت کرده است. و معین تکنیکی و لوجستیکی وزارت دفاع میگوید که در بخش جلوگیری از فساد در این وزارت گام های جدی برداشته شده است. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مسئول حملات تروریستی طالبان در بخش علما را بازداشت کرده است. در اعلام این ریاست که امروز به رسانه ها فرستاده شده، آمده است که نیروهای امنیت ملی نصیر احمد فرزند محمد رحیم را که به تاریخ 19 سور سال جاری رئیس شورای علمای ولایت پروان را هنگام تدریس در دارالعلوم از بین برد، بازداشت کردند. در اعلام گفته شده است که نصیر احمد 2 سال قبل به واسطه قاری محبوب در صف گروه تروریستی طالبان ولایت پروان توظیف گردیده بود که تا یک تعداد از علما و بزرگان قومی را ترور کند. رئیس نهضت اسلامی علمای افغانستان میگوید برای آوردن صلح در کشور باید هم افغان ها متحد شده و به جنگ نبگویند. سید صلاح الدین هاشمی در نشستی که امروز از سوی این نهضت در کابل برگزار شده بود گفت افغان ها نباید به خاطر آوردن صلح در کشور انتظار کشورهای خارجی را بکشند. رئیس نهضت اسلامی علمای افغانستان همچنان تاکید دارد که باید گذشته را فراموش کرده و به گروه هایی که به صلح می پیوندند آغوش دوستی را باز نماییم. و معین تکنیکی و لوجستیکی وزارت دفاع میگوید که در بخش جلوگیری از فساد در این وزارت گام های جدی برداشته شده است. غلام صحی احمدزی امروز در یک نشست خبری گفت که برای آوردن اصلاحات و مبارزه تاثیرگذار با فساد اداره متحد بوده و در این بخش گام های جدی عملی برداشته شده است. آقای احمدزی همچنان گفت که برای مبارزه تاثیرگذار در برابر فساد اداری شاخص ها از سوی وزارت دفاع آماده شده است که به اساس آن شمار از منصوبین را که بیشتر از 3 سال در یک پست باقی ماندند به جای آن به جاهای دیگر تغییر و تبدیل می‌گردند. این در حالی است که سفیر آمریکا در کابل در ملاقات دیروز با جنرال محمد شریف افتولی لوی درستیز وزارت دفاع از همکاری کشور در بخش تقویت نیروهای دفاعی کشور اطمینان داد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم باشد.
محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران از شهروندان این کشور خواسته است تا در انتخابات باز هم به حسن روحانی رئیس جمهور فعلی این کشور رای دهند. محمد خاتمی در یک پیام آنلاین ویدیویی گفته است:
می آییم و به روحانی رای می دهیم برای آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل، پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه مان. این شما اید که باید تکرار کنی. تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر.
مهدی کروبی چهره سرشناس اپوزیسیون ایران که از سال 2011 میلادی تا اکنون در خانه اش تحت نظارت قرار دارد، نیز میگوید بر اساس شناختی که از حسن روحانی دارد برای وی رای خواهد داد. در این انتخابات حسن روحانی با 5 تن دیگر رقابت میکند و به نظر میرسد که تعدادی از آنها به نفع هم دیگر از نامزدیشان صرف نظر خواهند کرد. بر اساس تازه ترین خبر، محمد باقر قالیباف شاروال تهران از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران صرف نظر کرد. در یک اعلامیه‌ای که امروز توسط رسانه‌های ایران نشر شد، محمد باقر قالیباف گفته است این تصمیم وی برای حفظ منافع مردم، انقلاب و کشور خیلی مهم و حیاتی است. محمد باقر قالیباف 53 سال عمر دارد و سومین بار است که در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد می‌شود. وی در سال‌های 2005 و 2012 میلادی در انتخابات شکست خورد. چین در مورد آینده برنامه یک کمربند یک راه ابراز اطمینان کرد. به نظر می رسد که چین می خواهد از طریق این برنامه نفوذ تجارتی و جیوپولیتیک این کشور را افزایش دهد. شی جن پنگ رئیس جمهوری چین در پایان اجلاس دو روزه 30 کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی در پیکنگ گفت:
چین به ارتباط پروژه یک کمربند یک راه با سازمان‌ها و کشورهای متعدد قراردادهای همکاری را امضا کرد. در این همکاری‌ها و برنامه‌های انکشافی استراتژیک در پالیسی بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های تجارتی، زیربناهای اساسی، همکاری‌های مالی و صنعتی، روابط فرهنگی و سایر مسائل شاملند. نتایج مهم اجلاس سران این است.
شی جن پنگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی امروز خود از سایر کشورها خواستار همکاری گسترده و پالیسی باز نیز شده است. روسیه و عربستان سعودی، دو کشور بزرگ صادرکننده نفت، میگویند توافقنامه کاهش تولید نفت باید تا ماه مارچ سال 2018 میلادی تمدید شود. این اعلان باعث آن شد تا امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد. خالد الفاله وزیر انرژی عربستان سعودی در یک کنفرانس مشترک خبری با الکساندر نوواک همتای روسیش در پیکنگ گفت:
ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا توافقنامه تمدید شود.
قیمت یک برل نفت کمتر از 60 دلار آمریکایی است، چیزی که عربستان سعودی خواستار آن است. و خبر آخر این که هند به محکمه بین‌المللی عدالت مراجعه کرد تا به پاکستان هدایت دهد که اعدام یک افسر سابق نیروهای بحری این کشور را به جرم جاسوسی به تعویق بیندازد. دیپک میتال وزیر مشترک خارجه هند به محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ گفت در ماه گذشته در یک محکمه غیر عادلانه نظامی حکم اعدام بالای گلبوشان جادوف صادر شد. دیپک متعال گفته است پاکستان در عکس‌العمل به تقاضای هند در زمینه ارائه اطلاعات در مورد این قضیه ناکام شده است.
مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیده. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در چهارمین سمپوزیم ملی امروز در کابل گفت که صلح دائمی زمانی در کشور تأمین می شود که حق هر افغان به شمول زنان از تعرض مسئول باشد. او گفت که جنگ تحمیلی عمدترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است.
مهمترین علت بی‌عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان 3 برابر مردان بی سواد و تعلیم ندیده است.
رئیس اجرائیه افغانستان میگوید کار روی طرح اجرایی شدن موافقتنامه چابهار ادامه دارد. نهضت علمای مذهبی افغانستان خواستار متحد شدن مردم، حکومت و علما برای صلح شد.
این صلح زحمات کار داره، قربانی کار داره. در این صلح یک انسجام کامله که بین علما، بین دانشمندا، بین عام ملت مجاهد و مسلمان افغانستان باید دست به دست هم بتن.
دکتران شفاخانه غور امروز دست به اعتصاب کاری زدند. آنها یک مقام محلی را به توهین دکتران متهم می سازند.
به حمایت تمام پرسنل شفاخانه می گویم که تحقیر و توهین به یک متخصص و یک دکتر و توهین و تحقیر به تمام پرسنل شفاخانه می باشد.
و در یک گزارش مفصل دیگر میشنویم که رهبران ناتو در گردهمایی چند روز آینده در بروسلز درباره افغانستان با هم بحث و گفتگو میکنند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و پروگرام خاص برای اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ تحمیلی مهمترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است. محمد اشرف غنی در چهارمین سیمپوزیم ملی روز دوشنبه در کابل گفت صلح دائمی زمانی در افغانستان تأمین می شود که حق هر افغان به شمول زنان از تعرض مسئول باشد. در این حال بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان در این مراسم گفت زنان افغان دیگر باید در برابر ادامه خشونت ها خاموش نمانند. سحر لوال گزارش می دهد.
زنان پیام آوران صلح نام سمپوزیمی است که به هدف برجسته ساختن نقش زنان در پروسه صلح در کابل برگزار شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این سمپوزیم روز دوشنبه در کابل گفت قربانیان اصلی جنگ تحمیل شده کنونی در کشور زنانند. به گفته وی ادامه جنگ باعث نابرابری جنسیتی شده و از این رو تعداد زنان که از سواد در افغانستان محرومند سه برابر مردان است.
مهمترین علت بی‌عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان سه برابر مردان بی‌سواد و تعلیم ندیده است و علت عمده نیز این جنگ تحمیلی است که کشور ما با آن دست به گریبان است.
آقای غنی برای تأمین صلح دائمی در کشور مسئولیت حقوق تمامی اتباع افغانستان را مهم خواند و گفت این مسئله زمان تحقق می‌یابد که قانون اساسی افغانستان به گونه کامل تطبیق شود که به گفته وی حکومت به این امر متحد است. با آنکه در یک و نیم دهه گذشته وضعیت زنان در شهرهای بزرگ افغانستان رو به بهبود بوده و ادارات زیاد به هدف بلند بردن ظرفیت آنان با هزینه‌های هنگفت فعالیت کردند، اما رئیس جمهور غنی هنوز هم وضعیت زنان افغان در کشور را قناعت بخش نمی داند. گفته می شود که نبود امنیت و میکانیزم مشخص برای حفظ حقوق زنان، عدم تطبیق قانون، رسم و رواجهای ناپسند و برخی مسائل دیگر از چالش هایند که در حال حاضر زنان در افغانستان با آن مواجهند. از سوی هم رولا غنی بانوی اول افغانستان در چهارمین سمپوزیم ملی زنان گفت جنگ جاری در کشور از زنان قربانی های مختلف گرفته است و تأکید کرد که زنان افغان دیگر نباید در برابر ادامه خشونت‌ها خاموش باشند.
ما خانوما نیم از جامعه هستیم. باید که صدای ما بلند شود. بگیم بس است از این خشونت. بس است از این چیز که بی‌معنا است و بی‌فایده و ما هیچ پیشرفتی نمی‌کنیم.
از سوی هم معاون اتحادیه اروپا در آسیا در این سمپوزیم گفت اقدامات حکومت وحدت ملی در بخش حفظ حقوق زنان باید سراسری بوده و برای همه زنان افغان زمینه مشارکت مساعد گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کار روی طرح اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار ادامه دارد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت کارهای مقدماتی در این خصوص صورت گرفته است، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان تقاضا دارد تا این بندر به زودترین فرصت به بهره برداری سپرده شود. توافقنامه بندر چابهار نزدیک به یک سال قبل از سوی رؤسای جمهور ایران افغانستان امضا شد و صدر اعظم هند نیز در این مراسم حضور داشت و وی نیز این توافقنامه را امضا کرد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان عملی شدن موافقتنامه چابهار را نیازمند برخی از اقدامات در بخش‌های مختلف می‌داند. عبدالله عبدالله به روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران تطبیق این توافقنامه را یکی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی خوانده گفت کارهای مقدماتی در این ارتباط انجام شده است.
موافقتنامه چابهار هم یکی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی است که با کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند کارهای مقدماتی صورت گرفته، اما برای عملی شدن و بهره برداری ما اقدامات است که باید صورت بگیره. در بخش گمرکات است، در بخش ترانسپورت است، در بخش بعضی مقرره هاست.
توافقنامه بندر چابهار نزدیک به یک سال قبل در حضور رؤسای جمهور ایران، افغانستان و صدر اعظم هند در تهران امضا شد. حسن روحانی امضای این توافقنامه را برای گسترش روابط سه کشور مهم خواند و نریندرا مودی گفت کشورش برای انکشاف این بندر 500 میلیون تریلیون دلار سرمایه گذاری می کند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که برای توسعه اقتصاد و تجارت ایجاد تأسیسات در بندر چابهار تسریع و عملی شود. بندر چابهار در شهر سیستان در جنوب شرق ایران و در کنار اقیانوس هند قرار دارد و تطبیق این توافقنامه افغانستان را و بحر و هند را از طریق افغانستان و بازارهای آسیای مرکزی وصل می کند. از تلاش ها به هدف بهره برداری از بندر چابهار در حال حرف زده می شود که در بیش از یک دهه گذشته تجار افغان به دلیل داشتن اعتکاف به بندر کراچی همواره با چالش مواجه بوده و پاکستان هر از گاهی دروازه هایش را برای کالاهای تجارتی افغانستان بسته کرده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید به انتقالات از طریق بندر چابهار شدید نیاز احساس می شود و از حکومت تقاضا می کند تا این بندر هر چه زودتر به بهره برداری سپرده شود. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق برادی آزادی گفت در صورتی که کارها در این رابطه همچنان به کندی پیش برود تا یک سال دیگر نیز ممکن نخواهد بود تا از این بندر استفاده صورت گیرد.
موقت بخیر تمام محصولات زراعتی ما به ثمر میرسه و باید همین محصولات به شورای آسیای جنوبی شخصا با هند باید صادر کنیم و از طریق با دیگر کشورها هم باید صادر شود و ترانزیت شود. تقاضا میکنیم که هر چیزی زودتر باید همین منطقه آزاد چابهار به بهره برداری سپرده شود تا بتوانیم انتقالات داشته باشیم.
از سوی هم عبدالله واحدیار یکی از آگاهان اقتصادی میگوید آغاز تجارت از طریق بندر چابهار و داشتن تجارت مستقیم با هند و سایر کشورها سبب خواهد شد تا افغانستان به سوی خودکفایی حرکت کند.
همکارم سحر لوال گزارش می‌داد. مسئولان نهضت علمای افغانستان صلح و ثبات را یک نیاز مبرم برای مردم و کشور می‌دانند. آنها روز دوشنبه در یک نشست در کابل تأکید کردند که نیاز است تا حکومت، علما و مردم با هم متحد شوند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
نهضت علمای افغانستان به خاطر تامین صلح، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و برابری، تلاش علمای دینی را مهم عنوان کردند. این سخنان را مسئولان نهضت علمای افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با جامعه مدنی بیان کردند. سید صلاح الدین هاشمی رئیس نهضت گفت برای مردم افغانستان بعد از این جنگ قتل و خون ریختن قابل تحمل نمی باشد و حالا زمان آن رسیده که علمای دین، حکومت و مردم این کشور به خاطر تامین صلح متحد شوند.
زحمات کار داره، قربانی کار داره. در این صلح یک انسجام کامله که بین علما، بین دانشمندا، بین عام ملت مجاهد و مسلمان افغانستان باید دست به دست هم بتن و هم مگی با یک بارگی و با یک صدا مانع جنگ شوند و کسایی که جنگ ادامه میده به اونها نبگوین دست به دست هم داده به خاطر صلح کار بکنن.
مسئولان نهضت علمای افغانستان میگویند صلح در دین اسلام ارزش خاص دارد که عدالت واقعی، حقوق زن، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، برابری و محبت با همدیگر را تضمین میکند. آنان همچنان گفتند این نهضت در سال 1393 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرده و تاکنون به خاطر تضمین صلح تلاش مینماید. این در حالی است که از سال 2001 میلادی تاکنون در افغانستان گروههای مختلف جنگ مینمایند و تاکنون علاوه بر نیروهای امنیتی افغان ده ها هزار افغان در این جنگها کشته شدند. مقامات افغان گفتند که این جنگ به حمایت استخبارات کشورهای منطقه و ذریعه شماری از گروه‌های دشمنان افغانستان پیش برده می شود. در این حال علمای دینی نیز گفتند که ادامه جنگ در کشور اسلامی مانند افغانستان از نظر اسلام ناروا می باشد. قابل یادآوری است که در این اواخر تعداد علمای دینی نیز از سوی افراد مسلح هدف قرار گرفته و کشته می شوند که در تازه ترین مورد مولوی سیف الرحمن استانکزی روز جمعه گذشته به قتل رسید. از سوی هم شماری از فعالان مدنی این مسئله را می پذیرند که تبلیغات علمای دین در تامین صلح نقش مهم دارد، اما به گفته آنان چنانچه در جریان 16 سال دیده شده علمای دینی به خاطر این مسئله هیچ تلاشی نکردند. احمد شاستانگزه یک تن از فعالان مدنی میگوید
این یک مشکل کلانی است متاسفانه که ما در افغانستان میبینیم و متاسفانه که علمای ما دختر واقعی که صورت میگیره در افغانستان و بسات که صورت میگیرن اینها منان انباعتا یک علمی از اینها را هم منان نمیبینیم حتی شورای علمای خود افغانستان هم خاموش میباشند.
اما شورای علمای افغانستان و شورای عالی صلح همواره گفتند که تلاش‌های آنان به خاطر تامین صلح ادامه دارد. در این اواخر شورای سراسری علمای افغانستان فتوای برخی علمای دینی پاکستان را که گفتند ادامه جنگ در افغانستان روا است رد کرده و گفتند که در چنین یک کشور اسلامی یعنی افغانستان جنگ از دیدگاه اسلام ناروا می باشد.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دکتران شفاخانه ولایتی غور صبح امروز دست به اعتصاب کاری زدند و دروازه شفاخانه را مسدود ساختند. این دکتران علت این کارشان را تحقیر و توهین یکی از متخصصین این شفاخانه از سوی معاون دومه ریاست امنیت ملی این ولایت عنوان کردند. به گفته این دکتران محمد دریاباز، معاون دومه ریاست امنیت ملی، یکی از این دکتران را توهین کرده است. عبدالقادر غفوری از فیروزکو گزارش می‌دهد.
دکتران شفاخانه ولایتی غور مدعی هستند که محمد دریاباز معاون دوم ریاست امنیت ملی این ولایت روزی گذشته بر یک از متخصصین این شفاخانه توهین کرده و آن را دشنام داده است. آنان که امروز به دلیل آنچه توهین از سوی این مقام امنیت ملی به خود می‌دانند دروازه شفاخانه ولایتی غور را مسدود کرده و خدمات صحی را متوقف کردند. به گفته این دکتران، آقای دریاباز زمان این دکتر را مورد توهین قرار داد که می‌خواست از دروازه مسدود شده سمت عملیاتخانه وارد این بخش گردد، اما این دروازه به رویش باز نگردیده بود. آنان با صدور قطعنامه میگن که توهین بر یک دکتر در داخل شفاخانه توهین بر تمام دکتران است و تا زمانی که این مقام امنیتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نگردد آنان دست از اعتصاب کاری بر نخواهند داشت.
من به نمایندگی از تمام پرسنل مسلکی به حمایت تمام پرسنل شفاخانه میگویم که تحقیر و توهین به یک متخصص و یک دکتر و توهین و تحقیر به تمام پرسنل شفاخانه می باشد.
با این حال دکتر ضیاءالدین ضمیر و دکتر زریکی، دو تن دیگر از دکتران شفاخانه ولایتی غور، می گویند افزون بر این توهین، آنان همواره از سوی زورمندان و مقامات دولتی مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند. این دکتران از حکومت می خواهند تا جلوی این افراد گرفته شود.
ما به خاطر دادخواهی از متخصصای آمدیم بیرون شدیم و از کل دکترها آمدیم بیرون شدیم و تا زمانی که همه بررسی نشود و ما هیچ زمانی کار نخواهند کرد.
شب شب تا صبح ما خدمت میکنیم، روز ما خدمت میکنیم. هر کس بیاید اگر سلا بکشه و لات کوب کنه، گاردای ما لات کوب میشه، ما رختار میتن.
هرچند دکتر جمعگل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور از تلاش ها برای حل موضوع سخن میگد، اما محمد دریاباز معاون دوم امنیت ملی غور دکتران را متهم به توهین علیه خودش میکند. آقای دریاباز میگد که وی هیچ برخورد جدی با دکتر نکرده است و میخواسته برای ایادت یک مریض به بخش مریض های عملیات شده برود، اما بعد از انتظاری زیاد دروازه ورودی این بخش برویش باز نگردیده و وی تنها از دکتران خواسته است تا در زمینه برخوردشان با مراجعین تجدید نظر کنند.
دروازه عمومی بسته بود، بازم شهر تک تک کردم، همراه یک زن سر یک میز شده بود، آینکام در چشمش نمیشناختم که نرسی تو هر چیزی هستی. تک تک کردم چند دفعه دروازه رو باز کردی که بوی بیای بو که دروازه بسته است، از کدوم راه دیگه برین، از همون که میشه این بره بر رایی که دار خودم آمدم، دکترهای دیگه هم بودن، همون دم اتاق شو رفتم. ما گفتم ما که یک مستفید رو تاستم، همیشه ما قلن یک وقتی که نه یک مستفیدم که به من امی رقم توهین مینین، این دکتر ای کسای دیگه که میان این مراجعین دیگه شما چی رقم برخورد مینین، دکتری برخورد امروی کسی نمی کنه. ما رو دیگه شناختم نداشتم، آینکاز چشمش بود، بچه جوان بود.
برخوردهای نادرست، تهدید و حتی لتکوبی دکتران از سوی برخی زورمندان چیزی تازه ای نیست. قبل از این نیز بارها دکتران در این شفاخانه مورد اهانت و لتکوب قرار گرفت، اما این مسائل به جای پیگیری از مجرای قانونی به گونه میانجیگری حل گردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. انتظار می رود رهبران ناتو در چند روز آینده در بروکسل در مورد افغانستان بحث و گفتگو کنند. قرار است دونالد ترامپ هم برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در این نشست اشتراک کند. مقام ها گفتند که قرار است ترامپ بار دیگر از همه شرکای ناتو بخواهد که سهم دفاعیشان را به گونه منصفانه ادا کنند. از سوی هم موضوع اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان مطرح است که در این نشست در موردش گفتگو خواهد شد. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست رهبران ناتو در 25 ماه می، یعنی در روز دیگر، در بروکسل پایتخت بلژیم اشتراک کند. بحث در مورد طولانی ترین ماموریت نظامی ناتو در افغانستان هم یک بخش عمده این نشست خواهد بود. پیشاپیش به اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی احتمال می رود ایالات متحده آمریکا حداقل 3000 سرباز تازه نفس آمریکایی را به افغانستان بفرستد. در این حال ایالات متحده آمریکا از دیگر متحدان ناتو هم انتظاراتی دارد. در یک مقاله نشریه فارن پالیسی آمده است که جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه در قصر سفید در مورد آجندای سفر آینده رئیس جمهور به بروکسل معلومات داد. به اساس گزارش مکمستر گفت از شرکای ناتو یک بار دیگر خواسته خواهد شد که سهمشان را در بخش مصارف دفاعی به گونه منصفانه ادا کنند. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده از شریکان ناتو خواسته تا 2% از تولید ناخالص داخلیشان را در بخش مصارف دفاعی سرمایه گذاری کنند. در مقاله فارن پالیسی آمده است که مکمستر گفته که همه باید در رسیدن به مقاصد مشترک در افغانستان متعهد باشند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی در کابل است. او در گفتگوی تلفنی امروز به رادیو آزادی گفت که پس از پایان یافتن مأموریت جنگی ناتو در پایان سال 2014 در افغانستان، شورشیان فعالیت‌هایشان را در این کشور افزایش دادند. او افزود که اکنون به نقش بیشتر شریکان اروپایی ناتو در کنار ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیاز است.
ما امیدوار هستیم که تقاضاهای اقرام بتانند مجموع همکارای بین المللی ناتو را فعال بسازه، حضور پررنگ پیدا بکنند که تا حداقل اطمینان برای آینده افغانستان به وجود بیاید.
کوهستانی گفت که تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه تهدید جدی پنداشته می شود که عدم توجه به آن می تواند پیامدهای ناگوار را در پی داشته باشد.
اگر ایالات متحده نتانه افراطیت در افغانستان حداقل شکست به تورش خند بکنن، آینده خطر بزرگی در پاکستان وجود داره که سلاح‌های پیشرفته اتمی و راکتی پاکستان به اختیار افراطی رو بنیادگیرها قرار بگیره و یا سیاست‌های افراطی بتانه در کل مفکوره حکومتداری رو تنظیم بکنه.
پیش از نشست رهبران ناتو در بروکسل، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی این پیمان نظامی با سفر به بریتانیا و جرمنی در مورد افزایش نقش ناتو در افغانستان صحبت کرده است. ستولتنبرگ به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین چنین گفت:
ما در حال حاضر سرگرم بررسی مأموریت آموزشی ما در افغانستان هستیم. ما تا چند هفته دیگر در مورد آینده این مأموریت به شمول تعداد نیروها تصمیم می‌گیریم.
در حال حاضر ناتو بیش از 13,000 نیرو در افغانستان دارد که بخش اعظم آن را سربازان آمریکایی تشکیل می‌دهند و همه در چوکات مأموریت حمایت قاطع، سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند. اکنون همه منتظر رئیس جمهور ایالات متحده هستند که به درخواست جنرالانش در مورد اعزام حداقل 3,000 سرباز تازه نفس آمریکایی به افغانستان مشخصاً چه پاسخ خواهد داد. در پهلوی این، در مقاله فارن پالیسی آمده است که مقام‌های وزارت دفاع آمریکا تأیید کردند که در پلان پیشرو مسئله رفع برخی از محدودیت‌ها در مورد چگونگی انجام عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان هم مورد بحث است.
همکارم مصطفی صدیقی از اجلاس آینده سران ناتو در بروکسل گزارش می‌داد که در آن درباره افغانستان بحث و گفتگو می‌شم. در ظرف یک هفته گذشته کامپیوترهای بیش از 100,000 سازمان در سرتاسر جهان هدف حملات سایبری قرار گرفتند. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال گسترش این هشدار چنین حملات هشدار می‌دهند. همکارم امید مرزبان گزارش می‌دهد.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار دادند که احتمال دارد امروز حملات سایبری در سراسر جهان شدت بیشتر بگیرند. موجی از حملات سایبری که به باجگیری کامپیوتری معروف شده یک هفته پیش آغاز شد. در این جریان سیستم‌های کامپیوتری شفاخانه‌ها، بانک‌ها، دکان‌ها و اداره‌های دولتی هدف گرفته شدند. بیشترین آسیب به کامپیوترهای رسیده که از نسخه‌های کهنه سیستم عامل مایکروسافت استفاده می‌کنند. یوروپول یا پلیس اروپا میگوید بیشتر از 200 هزار کامپیوتر که مربوط به حدود 100 هزار اداره میشوند در سراسر جهان از این حملات سایبری تا به حال متاثر شدند. پلیس اروپا همچنان گفته است که تلاش های بین المللی برای شناسایی عاملان این حملات سایبری در سراسر جهان آغاز شده است. شرکت پسترسانی آمریکایی فدکس، فابریکه های تولید موتر در اروپا، شرکت مخابراتی اسپانیایی تلفونیکا، اداره ملی خدمات صحی بریتانیا و شبکه ریل جرمنی در جمع نهادهایی هستند که بیشترین آسیب را دیدند. حمله کننده ها برای برگشتاندن فایل ها و نرم افزار ها از هر کاربر کامپیوترهای متاثر شده بین 300 تا 600 دلار آمریکایی تقاضا کردند. کارشناسان گفتند حساب های مربوط به این حمله کننده ها تا چاشت دیروز به وقت اروپا بیش از 32 هزار دلار از مردم باج گرفتند. براد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت دیروز این حملات اینترنتی را به ابزار ارتباط داد که توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا طراحی شده بود. او در یک پیام اینترنتی نوشته است تحقیق کننده ها دریافتند که در حملات سایبری تازه از ابزار استفاده شده که توسط سازمان امنیت ملی آمریکا طراحی شده بود و در ماه گذشته هکرها آن را فاش و به بیرون پخش کردند.
همکارم امید مرزبان از حملات سایبری در هفته گذشته گزارش می‌داد که به کامپیوترهای تقریبا 100 هزار سازمان حمله کردند. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در پیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده پروگرام های هفتهوار در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال را می‌شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان فرمان را در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی و نظارت این پروسه ملی صادر کرد. رئیس ولوسی جرگه افغانستان میگوید وزارت داخله در جلوگیری از حملات تروریستی در پایتخت کشور کوتاه آمده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نتایج بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران را در این کشور غیر قناعت بخش خواند. رئیس نهضت اسلامی علمای افغانستان میگوید برای آوردن ثبات و صلح در افغانستان باید همه افغان‌ها متحد شده به جنگ نبگویند. محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران از مردم این کشور خواست در انتخابات به حسن روحانی رای بدهند. کوریای شمالی به آمریکا هشدار داد که در ساحه ضربت راکت قرار دارد که آن را به تازگی آزمایش کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از سایر کشورها خواستار همکاری گسترده و پالیسی باز شد. روسیه و عربستان سعودی دو کشور بزرگ صادرکننده نفت میگویند توافقنامه کاهش تولید نفت باید تا ماه مارچ سال 2018 میلادی تمدید شود.
تشکر از همکارم آرش همایون که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از این که پروگرام هفتهوار در جستجوی انصاف را بشنوید، توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم جاوید حسنزاده.
برای اولین بار تیم های کرکت از طریق داوطلبی برای مسابقات لیگ اشپادیزه کرکت با قیمت های بلند فروخته شدند. شرف الدین شاکر مان سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه با رادیو آزادی گفت که این تیم ها از سوی تجارت داخلی و خارجی با ارزش بیش از 600 هزار دلار آمریکایی خریداری شدند. شاکر گفت که تیم بند امیر با کپتانی راشد آرمان 150 هزار دلار، تیم نهنگان آمو با کپتانی میرویس اشرف 110 هزار دلار، تیم کابل بازان با کپتانی اصغر استانگزی 89 هزار دلار، تیم مس عینک با کپتانی نبی ایساخیل 90 هزار دلار، تیم نگهبانان بست با کپتانی شاپور زادان 80 هزار دلار و همچنان تیم اسپینغر بازان با کپتانی شفیق الله شفق 69 هزار دلار به فروش رسیدند. شاکر میگوید که در نظر است تا راوند تعیین بازیکنان نیز برای لیگ اشپاگیزه از طریق داوطلبی صورت گیرد. مسئولان فدراسیون جودو افغانستان میگویند که دو بازیکن افغان در مسابقات المپیکی کشورهای اسلامی شکست خوردند. زبیح‌الله نظری سکرتر جنرال فدراسیون جودو روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که محمود محمدی با داشتن 100 کیلو وزن و وحیدالله یوسفزای با داشتن 80 کیلو وزن توسط رقیب ترکیشان شکست خوردند. در این مسابقات به شمول افغانستان بازیکنان 57 کشور اسلامی شرکت کرده و این مسابقات برای 10 روز ادامه می‌یابد. با سلسله مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته تیم بارسلونا تیم فوتبال لاس پالماس را 4-1 شکست داد. همچنان سیولا 1-4 باختش را در برابر ریال مادرید پذیرفت. با سلسله مسابقات لالیگا تیم ریال بتیس و اتلتیکو مادرید بازی را 1-1 مساوی با هم بستند. اما اسپورتینگ ایبار را 1-0 شکست داد و بازی را به نفع خودش با هم بستند.
همکارم جاوید حسنزاده از رویدادهای مهم ورزشی گزارش میداد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار در جستجوی انصاف را بشنوید، گزارش درباره رویدادهای مهم جهانی داریم. کوریای شمالی به آمریکا هشدار داده است که توانایی نظامی این کشور را دست کم نگیرد. این هشدار به دنبال آزمایش راکتی کوریای شمالی داده می شود که خشم شدید بین المللی را به دنبال داشته است. پیونگ یانگ این راکت را دیروز آزمایش کرد. قرار است شورای امنیت ملل متحد فردا در جلسه روی اقدام اخیر کوریای شمالی صحبت کند. سفیر آمریکا در ملل متحد گفته است که هیچ توجیهی برای اعمال کوریای شمالی وجود ندارد. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کوریای شمالی خاموشی در مورد آزمایش راکت بالستیکش را شکسته و گفته است جدیدترین نوع راکت میانه تا دوربرد بالستیکش را آزمایش کرد. پیونگ یانگ همچنان به آمریکا هشدار داد که برای یک ضربه در نزدیکی کوریا قرار دارد. در اعلامیه KCNA، آژانس خبری رسمی کوریای شمالی آمده است که هدف این آزمایش آن بود تا توانایی یک راکت قادر به حمل سرگلوله هسته‌ای‌اش را مشاهده کند. در اعلامیه آمده است که کیم یونگ اون رهبر کوریای شمالی از این آزمایش نظارت کرده و به آمریکا هشدار داده است که توانایی‌های نظامی کشورش را دست کم نگیرد. آزمایش راکت کوریای شمالی که صبح وقت دیروز صورت گرفت، خشم شدید بین‌المللی را باعث شد. اتحادیه اروپا و ناتو این عمل را تهدید برای صلح و امنیت بین المللی خواندند. چین و روسیه نگرانیشان را از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز کردند. آژانس خبری رسمی کوریای شمالی گزارش داد که این راکت مسافه حدود 800 کیلومتر را در یک ارتفاع بیش از 2000 کیلومتر طی کرد، تقریبا عین اندازه‌ای که مقامات کوریای جنوبی و ژاپن قبلا تخمین کرده بودند. این راکت در آب‌های بین‌المللی نزدیک ژاپن نشست کرد که مهاد به شبه جزیره کوریا، ژاپن و شرق دور روسیه است. آژانس خبری کوریای شمالی گزارش داد که هدف این آزمایش تشخیص دقیق بودن توانایی تکتیکی و تکنولوژیکی این راکت جدید است که توان حمل یک سرگلوله بزرگ هسته‌ای را داراست. متخصصین میگویند مسافه‌ای که این راکت طی کرده است نشان می‌دهد که این راکت توانایی طی کردن حد اکثر 4500 کیلومتر را داراست و می‌تواند به قرارگاه نظامی گوام در غرب آمریکا برسد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد به تلویزیون ABC گفت کیم یونگ اون در حالت پارانویای شدید یا حس واهمه قرار دارد.
He's in a state of paranoia. He's incredibly concerned about anything and everything around him. I think this was
وی میگوید او در حالت پارانویا قرار دارد. وی در مورد هر چیز و همه چیز در اطرافش نگران است. فکر میکنم این آزمایش پیغام بود به کوریای جنوبی بعد از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور و آنچه ما خواهیم کرد آوردن فشار بیشتر است. وی آن را حس خواهد کرد. کاملا حس خواهد کرد. خانم هیلی در یک پیغام در تویتر نوشته است که هیچ توجیه برای اعمال کوریای شمالی وجود ندارد. این آزمایش در نزدیکی قلمرو روسیه صورت گرفت. چین نمیتواند انتظار دیالوگ را داشته باشد. این یک تهدید واقعی است. قرار است شورای امنیت ملل متحد فردا جلسه نموده و روی آزمایش راکت کوریای شمالی صحبت کند. این جلسه به تقاضای کوریای جنوبی، آمریکا و ژاپن دایر می شود.
در جستجوی انصاف
شما بجای جرالی که مرد مکافات کنند برای هفت ماهی مردم مجازات کنند مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کردم هر طرف زنگ زدم که ساواز مرد نشنید
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. پروژه حج و اعزام افغان ها به عربستان سعودی سالانه از سوی حکومت افغانستان برنامه ریزی می شود. وزارت حج و اوقاف همواره از شفافیت در این پروسه سخن می زند، اما برخی افغان ها شکایت دارند که شفافیت در این روند وجود ندارد. عبدالحبیب باشنده ولایت هلمند یکی از افغان هایی است که به برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و شکایت دارد که با گذشت 4 سال به سبب کارشکنی از سوی مسئولان نتوانسته است برای ادای فریضه حج به عربستان برود. بیشتر در این مورد سخنان عبدالحبیب را بشنویم که چرا با این مشکل روبرو شده است.
مشکل موارد رفتن به حج است. ما در سال 2013 پول خویش را تحویل کردیم به خاطر حج رفتن. باز بعد اینا می آویز ما را تحویل دادن یا گشتن به 2014. 2014 ما را گفت این سال اتنی از ارجی شما را ارسال میکنیم و به قرقشی هم نای ما برآمد سماره 300 افکار. بعد وقتی ما در سال 2014 مراجعه کردیم گفتیم شما سال 2015 بیاییم. همین طور سال 2015 که مراجعه کردیم گفتیم سال 2016 بیاییم. در سال 16 که مراجعه کردیم گفتیم افزا بیاییم. تا به همین روز اتاستاری روزتا بودم گفت ما ایچ از وقت ما نمیشه. دستان خلاص ما ای کار نمیکنیم و دوست ما نمیشه.
شما معلومات دارین که سالانه چند نفر از ولایت هلمند به حج فرستاده میشه؟
او احسایش در ما که دخیص کنون نیست خو ما فرمای ما مرتبط به خود شاروالی است. به شاروالی تعداد نفر کم است. اینال برس رفتن که 4 سال این پروسه به اصطلاح توقف نید. ولو در چندین سر نفر هم ارسال نوبت ما در وقتی میرسید. در 2014 ما پول خوش را تمیل کردیم.
به خاطر حل مشکلتان به ریاست حج و اوقاف مراجعه کردین، دولت هلمند اونا چی گفتن بر شما؟
چندین دفعه تا سر اسکوش مراجعه کرده بودن به کمپیوتر سای کرده بودن گفتن وزای ما رایی طرف انداب و بره کار کانه میشه و گفت ما گفتم که چرا نمیشه تا سال 2014 ما رو ما مدر کرده گفتن 15 بیاین دلاخره 17 شد حتی توی اندازه گفت ما پیش رئیس رفتم رئیس گفت دستان خلاص ما کار از واسه من نمیشه هر جای که میرین یا رفتن میتونه اگه با کابل میرین اگه دیگر چیز از استان میشه یک جعل یا تذیر از اینایی است که ما در سال 2013 برشان تحویل دادم باز خود از اینایی آویز تبدیل کردن بودن در سال 2014 در این معنی که در سال 2014 که این آوری تحویل دادی با وجود از این که ما در سال 2013 را تحویل شدارم.
شما تمام اسنادایی را که باید تا این مراحل شوه آماده کرده بودین؟
بله همیانم تمام اسنادایی مرتبط به نامش کل دفع شما هستن آویز و تمام تعرفه و چیزاش.
خب حال خاصتان از مقامات وزارت حج و اوقاف چی است؟
امیدم نیست ما خاص خود را میخوایم حتی میگن اختار میتن میگن بسید خلاص از در صدر رای جمهور پای کجا و کجا رای نال ما ایره میخوایم که حق مصور خورده میشه.
شما سخنان عبدالحبیب را شنیدید که میگوید با گذشت 4 سال هنوز هم برای زمینه ای رفتن به حج مساعد نشده است. ما مشکل عبدالحبیب را با دایالحق عابد معین وزارت حج و اوقاف افغانستان در میان گذاشته و نظرش را در این مورد گرفته ایم.
به اساس مقرره حج کسایی که ثبت نام میکنند به ریاست های ولایتی ما و تا یک میاد باز این متقاضیات توسط هیئت مختلط ولایت 11 ارگان در شریک است قرعه کشی میشه و دمو قرعه کشی نوبت هر شخص تثبیت میشه البته حال 96 و 97 و 98 و مطابق هم نوبت خود اینها باز تنظیم میشن و میرون به حج و در این پروسه دست ریاست ها بسیار محال است که اینها تشبث کرده بدن این از طریق یک پروسه شفاف در حضور داشت حیات های مختلط قرعه کشی میشه و برای هر فرد یا برای هر شخص نوبتش هم مشخص میشه در کدام سال تنظیم میشه و خود متقاضیان حج هم در اونجا حضور میداشته باشن.
پس در قسمت مشکل از این برادر چی فکر میکنین؟ مشکل در کجاست و چرا بر از این نوبت داده نمیشه؟ در صورتی که 4 سال هم از به گفته خودش از این مراحل سپری میشه ولیکن تا فعلا بر از این زمینه رفتن به حج مساعد نمیشه.
ما دقیقا مشکل این برادر را نمیفهمم که چه قسم مراجعه کرده. ثبت نام یا نوبتی که فعلا مشخص شده برخی ولایت‌ها تا 10 سال نوبت برشان میرسه و از 8 سال یعنی مراجعین امسال حدود 180 هزار نفر ثبت نام کردن و سهم ما 30 هزار. و طبیعتا این به سالهای بسیار دور نوبت برای هر کس میره، خصوصا ولایت هایی که مثل قندهار یا هرات یا ننگرهار، این ولایت هایی هستند که تعداد مراجعین بیشتر است و نوبت هم به سالهای بسیار 7 سال و 8 سال نوبت تعیین شده. بنان شاید از این کتگوری باشه فکر کنم، و این که احتمال زیاد میره شاید از جمله کسایی باشند که نوبتشان کمی فاصله داره، البته نها عجله دارن که هرچی عجل شما، لیکن ولایت های هستن که تا 10 سال نوبت مشخص شده.
آبت صرف در صورتی که اینا مستحق بوده باشند در 3-4 سال نوبتشان وقتا رسیده باشه و بگفته خودشان که میگه سالانه تعداد زیاد از مقامات دولتی هلمند از خودگیاشان روان میکنن به حج و از بسیار واسطه و گپا کار گرفته میشه، در صورتی که برازی برادر مشکل ایجاد شده باشه چی همکاری کردن میتونن، چی کنه، در کجا بیایه رئیس خود به شما برسانه و از کدام طریق میشه که شما این همکاری بکنین و یک راه حل برای مشکلش پیدا شه؟
ما انشاءالله آماده هستیم، هیچ وقت اجازه نمیدیم که حق هموطن ما یا یک کسی که میخواد به حج بره نوبتش تلف شه یا اینکه در حقش ظلم شده باشه. این رو ما حتما رسیدگی میکنیم و میتونن که به ریاست مراجعه کنن و ما هدایت میدیم که قضیه رو بررسی کنن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل عبدالحبیب باشنده ولایت هلمند تهیه کرده بودیم. عبدالحبیب شکایت دارد که از 4 سال به این طرف منتظر رفتن برای فریضه حج است اما در قسمت اعزام وی توجه نشده است. شما در این مورد سخنان دایالحق عابد معین وزارت حج اوقاف افغانستان را نیز شنیدید که وعده سپرد که در قسمت حل مشکل عبدالحبیب رسیدگی میکند. با امید اینکه به مشکل عبدالحبیب رسیدگی شود برنامه امروز را در اینجا به پایان میرسانیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شما میتونید با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. در این برنامه در مورد عروسی های خردسال با استاد کرمت الله صدیق مشاور وزارت ارشاد حج و اوقاف و همچنان استاد در پوهنتون مصاحبه ای را انجام می دهیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. جناب استاد را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. خوش آمدین استاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
جناب استاد، شما به عنوان یک کادر در وزارت ارشاد و حج و اوقاف در مورد عروسی های خردسال و اسرار آن برای اطفال و خانواده و جامعه به ما کم معلومات بدین و دیدگاهتان با ما شریک بسازید.
ازدواج یکی از ضرورت های فطری و غریزی انسان، یک ضرورت اجتماعی است و این ضرورت خودش یک وسیله است برای یک هدف بسیار بلند و بزرگ. و این هدف به دو بخش تقسیم میشه. یک هدف اشباع غریزی انسانی و جسمی انسان است. دوم ایجاد نسل بشری و تولد و تناسل است. ازدواج های زیر سن با خردسال ها هر دو هدف را به دست نمیاره. در این مورد دیدگاه دین بسیار مطرح است. بحث ازدواج خردسال در کتب فقهی حنفی در یک مورد به عنوان جواز به ولایت پدر و پدر کلان آمده. بحث جواز را در قدم نخست ما باید بفهمیم که جواز امو امری را میگه که کردن و نکردنش مساوی باشه، یعنی امر وجوبی امر الزامی نیست. وقتی که اولو الامر مسلمان ها بفهمه که می امر جواز به نفع ملک است، به نفع مردم است، حق داره که الزام را برش حکم بده. و هر وقتی که زمامدار مسلمان ها بفهمه که یعنی می امر جواز به ضرر مردم است، حق داره که منعش بکنه. بنابرای ازی ازدواج خردسال به تصریح قانون مدنی افغانستان ممنوع قرار داده شده است، به خاطر ازی که ضررش بیشتر است نسبت به منفعتش. و اطفالی که ازدواج بکنن اونها با دو هدف بلند و بزرگی را که از ازدواج ما داریم توقع میکنیم اردیش به دست نمیاید، چون اینا خودشان طفل هستند. وقتی که اینا مادر طفل شوند خط باز چه خواد کردن؟
وزارت ارشاد عجب اوقاف با در نظر داشت اسرار ازدواج و خردسال چه کارهایی را به خاطر جلوگیری و حفاظت اطفال تا به حال انجام داده؟
جای شکی نیست که وزارت ارشاد عجب اوقاف یک وزارت مذهبی و دینی است و یک نهادی است که در افغانستان به خاطر آگاهی عامه کار بیشتر داره. آگاهی هایی را که ما میتیم برای مردم خود در افغانستان از طریق منبر و محراب است. کارهایی را که ما انجام دادیم با کمک ادارات کمک کننده من جمله یونیسف و ورکشاپ های بسیار زیادی را برای علمای افغانستان دادیم. در 23 ولایت افغانستان از 50 الی 70 ورکشاپ و سیمینار میتودیکی را ما دایر کردیم. و در ازی یکی از جمله مهمترین چیزی را که ما گنجانیدیم مسئله بحث ازدواج اطفال است، ازدواج خردسال ها است که این در تمام ولایت افغانستان، در ولایت های مشرقی ما، مرکزی ما، جنوبی و شمالی و شمال شرقی ما با اشتراک علمای بزرگ از این ولایات ما تانستیم که سیمینارها را دایر بکنیم.
به نظر شما که در اکثر ولایات به عنوان ماستر ترینر شما اشتراک کردین، کلانترین مشکلی که در راه خشونت علیه کودکان و نقض حقوق اطفال است چی می باشه؟
ما بنابرای تجاربی که از ولایت افغانستان گرفتیم چند چیز بسیار از جمله عوامل بزرگ محسوب میشه. یک، پایین بودن سطح آگاهی دینی و حقوقی. مردم ما نه از دین خبر دارن نه از حقوق. طفل خود را به عنوان طفل میشناسن ولی حقوقی را برای طفل قائل نیستن. در جامعه زندگی میکنن اما حق متقابل را نمیفهمن که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج دارن. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال، دختر خود بده به خاطر اینکه یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، نانآورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن مادر خانه که طفلکای خود میمونه از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این متحمل متقبل میشه، ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملایمامان نکای دو خردسال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و عجا اوقاف در مقابل چنین امامان که ای کارا را انجام می دهند چی عکس العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیز به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتون بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است به شما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم. و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم از این تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خردسالی را بسته نکرده. اما انکارم کرده نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که به نام ملا هستند، به نام امام مسجد هستند، اونها آمدن و نکاح را بسته کردند. اما نکاح را امام رسمی ما نکرده. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکاح را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا رای حل را من پیشنهاد میکنم. یک رای حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکاح را بسته میکنیم نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت رو ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی ازی چقدر است. دو، اینمی نکارم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت و راجستر بکنیم. و ایگه پا قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیشبینی کرده میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه باید صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها را در نکاحت رسمی بسته کردیم اینجاست که مشکل ما از آدرس خرسال و کلانسال حل میشه.
خب چه زمان اقدام به چنین راههای حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در این مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم در سمینارها و ورکشاپ هایی که در ولایت انجام دادیم. در 23 ولایت افغانستان ما سمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی را که درس دادیم در قسمت طفل مسئله ازدواج های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر ما فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینار ها و کمک نهاد ها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینار ها و ورکشاپ های خود دایر میکنیم تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اجرایی اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات، تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه کل از اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونا ایرا نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم این است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان‌های وزارت ارشاد و اجرای اوقاف در جهت پایین آوردن عروسی‌های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی میباشه؟
ما 3-4 پلان بسیار قوی داریم. یک، گسترش و نمو سمینارها و ورکشاپ‌های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب‌ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیال هم سرش کار داریم و این را به تیراژ بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا. ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سمینارهای خود را بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا. و همچنان ما میخواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزه های گردی که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بد دادن هایی که مربوط به اطفال میشه اینها را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سالهای بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم بسپارم.
تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هستی من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبی دیوالا من شی مایی تو لالا جان بیا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبی دیوالا در دنیای فانی نه قدرت نه شورت نه پیسه اگر دنیای من از که عاشق این وطن ها بدان تا جهان از عاشق این سخن ها یک روز خوب میاره که با هم باشی قدر یک دیگه بدانه فرار نکنیم پیش رفت افتخار پیش تا در وطن خود ما باشیم